رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. بالا بردن قیمت اینترنت را کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان در تاجیکستان قرار بد نامیدند که به گفته آنها مؤلفانش را پشیمان میکند. روز 14 اپریل حکم اجرا گرفتن قرار درباره نرخ اینترنت موضوع داغ بحث در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص فیسبوک بود. یکی با شنیدن این خبر با اینترنت الویدا گفته است، دیگری پیشنهاد کرده است 14 اپریل را در تاجیکستان روز مرگ اینترنت اعلام کنند. یکی دیگر که ظاهراً از این قرار بسیار عصبانی شده است، عکس سنگ گوری را به عکس سری گوری اینترنت تبدیل داده است. در آن با زبان انگلیسی نوشتند یک گیگابایت اینترنت در تاجیکستان 6 دلار و 3 سنت را تشکیل می‌دهد و اگر کسی 12 گیگابایت در یک ماه بگیرد پول یک ماهی نفقه می‌پردازد. شرکت‌های موبایلی تاجیکستان روز 13 اپریل مشتریانشان را آگاه کردند که از این بعد بر اساس تعرفه‌های نوی که خدمات ضد انحصاری خواسته است پول می‌گیرند. اکنون هر مشتری در تاجیکستان برای استفاده یک مگابایت نه کمتر از 5 درهم می‌پردازد، قیمتی که دو برابر از قیمت‌های پیشینه بالاتر است. گروهی از سازمان‌های نیمه‌نظامی شیعه مذهب در عراق قرار آمریکا را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را سازمان تروریستی نامید سخت تنقید کردند. گروه بدر که از طرف ایران حمایت می‌شود، روز 13 اپریل با نشر یک بیانیه گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امکان نداده است 4 یا 5 کشور به دست گروه به نام دولت اسلامی بیفتند. بعضی از این سازمان‌ها را واشنگتن به فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرده است. بدر یک سازمان عبارت از اختیاریان است که در شکست دادن گروه دولت اسلامی با حکومت و نیروهای ائتلافی به رهبری آمریکا کمک کرده است. سخنگوی سازمان مذکور آمریکا را حامی رقم 1 تروریستان نامیده و گفته است که قرار این کشور نسبت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران خنده آور است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز 8 اپریل اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به فهرست گروه‌های تروریستی شامل کردند. بار اول است که آمریکا یک نهاد دولتی را سازمان تروریستی می‌نامد. آیت الله خامنه‌ای رهبری عالی ایران این قرار را عملی شریرانه نامید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که 100 هزار سرباز دارد در اقتصاد این کشور هم نقش مهم اجرا می‌کند. مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید ایران بدون شک و شبهه در آمریکای جنوبی پول دارد و همچنان یک تهدید جهانی میماند. او روز 13 اپریل با تلویزیون صدای آمریکا گفت آن پولهای ایران که در آمریکای جنوبی ماندند برای مقصدهای ناپاک و مثل حمایت از حزب الله، کمک به سازمانهای بین المللی متشکل جنایی، مساعدت به تلاشهای تروریستی در سراسر منطقه استفاده میشوند. مایک پامپیو با پرواز مستقیم هواپیما از تهران به کاراکاس پایتخت ونزوئلا اشاره کرد که هفته گذشته شروع شد. شرکت ماهان ایر که پروازها را شروع کرد برای انتقال مهمات نظامی به کشورهای خاورمیانه از طرف آمریکا تحریم شده است. مایک پامپیو که در پاراگوئه با تلویزیون صدای آمریکا صحبت میکرد گفت حضور ایران در آمریکای جنوبی به نفع کشورهای این منطقه و ایالات متحده نیست. ایران از جمله حامیان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا است که کشورش به بحران عمیق سیاسی و اقتصادی دچار شده است. از زمانی را بودن صدها دختر در نیجریا 5 سال رسا پر شد، ولی سرنوشت 112 نفری آنها معلوم نیست. روز 14 اپریل سال 2014 جنگجویان گروه تندرو باکو حرام 276 دختری از 9 تا 17 ساله را از یکی از مکتب‌های شهری دور افتاده چیبوک را بودند. 57 دختر آن زمان از ماشین‌های بارکش بیرون پریده فرار کردند. 21 نفر ماه اکتبر سال 2016 آزاد کرده شدند و چند نفر دیگر ماه ینوری سال 2017 از دست جنگجویان گریختند. مقامات نیجریه ماه می سال 2017 گفتند که 82 دختر را با مذاکرات رها کردند، ولی جزئیات مذاکراتشان معلوم نیست. بنابر گزارش ها تندرمان اسلامی بسیاری از این دختران نصرانی را مجبور کردند که دین اسلام را قبول کنند. بعضی ها را زوراً به جنگجویان با کهرم به زنی دادند. شنونده ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به وبسایت رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبوده از همسید باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقاماتی کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان هشدار داده است که تا آخر ماه جاری بارشات شدید باران در کشور ادامه می‌یابد و به این دلیل از ساکنان قطعاً خواسته است که به ماهیداری و شکار و جمع‌آوری زراعت‌های کوهی نروند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان می‌گویند که این موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده در مرغاب ترکمنستان شکل گرفته است. جزئیات این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می‌نمایم. ساکنان تاجیکستان بعد از دو روز باران‌های شدید موج بارانی از افغانستان از دیروز باز هم چتر به دست گرفتند، زیرا هرگاه باران می‌ریزد و گشت و گذار در فضای کشاد دشوار شده است. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالات فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان میگوید شروع از 13 اپریل کلیه مناطق کشور زیر موج بارانی قرار میگیرد که بارشات شدید را در پی خواهد داشت. به این دلیل مسئولان کمیته از ساکنان کشور قطعاً تقاضا میکنند که در این روزها از هر گونه سفر به مناطق کوهستان و ماهیداری و شکار و جمع آوری زراعت های کوهی خودداری کنند. در پاسخ به این سوال که آیا خود نجات دهندگان کمیته به این بارشات آمادگی دارند یا نه، خانم یوسفی گفت
برای پیشگیری نمودن حالات اکسیزی البته ما با همه رسو بلکه از ماهی سرشوی سخت بخور خنید مایش رئیس کمیته حالات فرقودت به تصیب رسید باید با فرصه آماده بوش بودن با حالات اکسیزی فرامدن ترما یک و سیل که در این فصل سال خیلی و خیلی معمول است و تمام قوه و اشتغای کمیته حالات فرقودت در حالات آماده بوش بوشند و از اون جمعه این زمان رئیس کمیته حالات فرقودت در بلایت خطبان خستم.
تجربه هشدارهای این کمیته برای خودداری از سفر به مناطق کوهستانی باری اول پخش نمی شود، ولی این دفعه کمیته درخواست خود را با کلمه قطعیان افاده کرده است که به اعتقاد صاحب نظران دلیل جدیت وضع می باشد. در پی بارشات شدید باران یک هفته اخیر هرچند تلفات جانی ثبت نشده است، اما کشتارها و پلهای ماشینگذاری زیاده در کلیه مناطق تاجیکستان خسارات برداشتند. تنها در شهر دوشنبه در 1.5 ساعت باران شدید 27 میلی لیتر آب به زمین ریخته حرکت واسطه‌های نقلیات و ساکنان را دشوار کرده بود. جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 11 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت که اگر موج باران گذشته از ایران و افغانستان به قلمرو تاجیکستان وارد شده باشد، این دفعه سیکلون یا موج بارانی از بحر میانه زمین شروع شده است. خانم بیدولایوا افزود
شری هوای اتلانتیکی و هوای نامنوکی که از طرف بحر میانه زمین و خود بحر کسپی با این منطقه تاثیر خودش را رسون و دنگ بارانوی سیلی و بعدا چونین بارانوی سیلی حتی تو دوپوری مو رسیدن و در سر دوشنبه در مدت 3-4 ساعت قریب 25 میلیمتر رو دود که این نهایت زیاد است، چون که در یک وقت کوتاه بردن چنین باران ها باعث سیل‌فرایی و یعنی که رخنه گشتن آب از کانال‌ها و جوبه‌ها بود.
در حالی که به قول مقامان نجات دهندگان تاجیک به حالت آماده باش در آمدند که در گذشته ساکنان از دست کوتاهی یا بی‌توجهی ماموران نجات در حالت‌های آمدن سیل و ترمفرایی شکایت داشتند. زمستان گذشته ماموران نجات برای یاری ندادن به ساکنان اشکاشمی ولایت بدخشان که یک نفر را از زیر ترما بیرون آوردند تنقید شنیده بودند. مقامات گفتند چند نفر را جزا دادند. هر سال بر اثر آمدن سیل و فرامدن ترما چندین نفر هلاک و ده ها خانه ویران می شود. از جمله سال 2018 بر اثر آفات های طبیعی در جمهوری 15 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پورا و 21 خانه قسمان ویران شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
نعیم‌جان سمیف عضو سابق حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی که به 15 سال زندان محکوم شد گفته است حکم دادگاه را ناعادلانه می‌داند و بازنگری آن را طلب خواهد کرد. بنابر قانون‌های تاجیکستان آنهایی که از حکم دادگاه ناراضی‌اند می‌توانند به زینه‌های بالایی دادگاهی مراجعه کنند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. Додгоҳи Исфара рӯзи 9 апрел дар боздоштгоҳи муваққатӣ сизои рақами 2 шаҳри Хуҷанд Наимҷон Самиеви 56 сола ва собиқ раиси бахши Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон дар Исфараро бар асоси 3 моддаи кодекси ҷиноӣ: ғайриқонунӣ расонидан, ҷойгир кардан ва нигоҳ доштани лавозимоти ҷангӣ, таълими ифродгароӣ ва иштирок дар иттиҳоди ҷиноӣ ба 15 соли зиндон маҳкум кард. Абубакр Самиев, падари Наимҷон Самиев, як рӯз баъди содир шудани ҳукми додгоҳи Исфара дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, ки онҳо умедвори озод шудани фарзандашон буданд, вале эълони ҳабси ӯ ба муҳлати 15 сол онҳоро рӯҳафтода карда, хобу хӯрашонро аз даст додаанд. Ӯ афзуд: Рустам Юнусзода, додраси додгоҳи Исфара, ки парвандаи Самиевро муҳокима кардааст, рӯзи 10 апрел дар утоқи кориаш ба хабарнигори радиои Озодӣ гуфт, ки дар бораи парванда суҳбат нахоҳад кард. ӯ дар посух ба суоли радиои Озодӣ гуфт, ки парванда махфӣ нест, вале ӯ ҳаққи суҳбатро надорад. Пайвандони Наимҷон Самиев то ҳоли ҳозир ягона манбаанд, ки дар бораи қазияи ӯ суҳбат мекунанд. Абубакр Самиев, падари Наимҷон Самиев, баъди боздошти писараш ду бор бо ӯ дар сизои рақами 2 шаҳри Хуҷанд дидор ва суҳбат доштааст. ӯ нақл кард, ки писараш ҳанӯз соли 2014 замони иҷозаи фаъолият доштани Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон тарки Тоҷикистон карда дар Русия зиндагӣ ихтиёр карда буд. این پدر گفت که سال 2015 مقامات منزل زیستی آنها را کافتوکاف کرده از داخل حولی تیری اسلحه یافتند، ولی پیوندان سمیف ادعا میکنند که آن تیرها را به منزل پسرشان پرتافته بعدن یافتن آن را اعلان کرده بودند، ادعایی که سنجیدن آن امکان ندارد. Наимҷон Тоҷизода, муфаттиши парвандаи Самиев дар додситонии суғд, 21 март дар суҳбати мухтасари телефонӣ бо радиои Озодӣ гуфта буд, ки фикри айбдорӣ беасос нест ва худи Самиев низ яке аз иттиҳомотро эътироф кардааст. аммо дар мавриди моддаҳои 307 ва 187 падари Самиев гуфт, ки бо парванда шинос нест ва дар бораи он, ки ба чӣ далел фарзандашро аз рӯи ин моддаҳо айбдор кардаанд, чизе намедонад. Абубакр Самиев гуфт, ба ин бовар аст, ки ин айбҳо зидди писараш сохта ва бебунёданд. Наимҷон Самиев солҳои 2008-2012 раиси дафтари ҳизби ҳоло дар кишвар Мамнӯи Наҳзати Исломӣ дар вилояти Суғд буд ва баъдан то соли 2014 раиси ин ҳизб дар шаҳри Исфара шуд. ӯ соли 1988 техникуми шаҳри Исфараро хатм кардааст. Наимҷон Самиев солҳои 2000-2005 як навбат вакили маҷлиси вилояти Суғд интихоб шуда буд. наздиконаш мегӯянд, ӯ аз соли 2014 то лаҳзаи боздошт дар Русия мезист. рӯзи 11 апрел Ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ҳукми Самиевро ҳамчун ноодилона ва золимона маҳкум кард. то ҳол ҳеҷ мақоми давлатӣ омода нашудааст дар бораи қазияи Самиев шарҳе бидиҳад.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با یک تصمیم سریاست اصلاح جزای جنایی وزارت عدلیه در سطح رهبری و مدیریت زندان و بازداشتگاه های ولایت سوات تغییرات صورت گرفت. در پی آشوب زندانی ها در محبس رقم 3 شهر خوجند در ماه نوامبر سال گذشته 23 محبوس و 2 زندانبان کشته شدند. مقامات میگویند محبوسان میخواستند از زندان فرار کنند و پیش راه این عملی آنها گرفته شد، ولی منابع غیر رسمی میگویند احتمال بدرفتاری و اذیت محبوسان سبب دست به اعتراض زدن زندانی ها شده است. من مرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. منصورجان عمرف معاون وزیر عدلیه و سردار ریاست اصلاح جزای جنایی روز 11 اپریل در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت تغییرات در سطح مسئولان محبس ها زندان رقم 3 خوجند را فرا نگرفت. در این مؤسسه تفتیشات آشوب ماه نوامبر به انجام نرسیده است.
رئیس 5 واسود محل سکونتی یادم نامونده میرزای فخردین چیزو محکمه تفتیشاتی واسود احمدزاده اسمت الله رماندین سکرتری و سیان رهبر شد.
طوری مقامات ریاست اصلاح جزای جنایی در ولایت سغد میگویند در قلمرو این ولایت دو محبس و دو مؤسسه تفتیشاتی وجود دارد که همه در شهر خوجند جای گیرند. تغییرات در سطح مدیریت زندان ها برای سغد در منطقه دیگری کشور هم راه اندازی خواهد شد. دلاور اسماعیلوف سردار محبس واقع در شهر بهداد که معروف به کریپیچنی است گفت مدیریت زندان مثل هر کار دیگر دائمی یا میراثی نیست.
دیدیتر مناسبت میکنم که این خوشبو شخصا روزنمانی میپنید یک رو با اوچیسی دیگر من خموتا دوچم کورسان آوازی زیاد میکنم که با دیگر همی که حدیثه و آشوب چر مزانم باید نشود بکرد دوچم کورسان میکنم.
حامیان حقوق میگویند آشوب پرقربانی خوجند بیانگر وضع رقتبار برخی از زندانهای تاجیکستان است. مقامات وجود شکنجه و بدرفتاری و مجازات خودسرانه زندانی ها را رد میکنند، ولی در خبرهای پراکنده از داخل زندان از جمله زندان رقمی 3 خوجند گفته شد که ماموریت سابق دست به اذیت محبوسان به ویژه آنهایی که با پرونده های به اصطلاح سیاسی مثل عضویت در حزب و سازمان های ممنوع زندانی شدن میزنند. مقامات هیچگاه این حزب ها رسمان تصدیق نکردند. سردار پیشین محبس رقمی 3 شهر خوجند فیض‌الله سفرزاده یک هفته بعد سر زدن آشوب از مقامش برکنار و بعد مهلت 2 ماه به حبس گرفته شد. در حال حاضر اجرا کننده وظیفه رئیس این محبس دلاور عربزاده تعیین شده است. حامیان حقوق میگویند با اینکه سردار نوی ریاست زندانها برابر شروع کار به سنجش وضع محبسها و صحبت با زندانیها پرداخته است، این جریان برای جامعه شفاف صورت نمیگیرد و همان حامیان حقوق و نمایندگان جامعه شهروندی به داخل زندانها دسترسی ندارند. سازمان بین المللی سریب سور 10 ساله است که حق وارد شدن به مؤسسه های بسته تاجیکستان را ندارد و از امکان ارزیابی مستقل وضع محروم است. عبدالرحمن شریفزاده یک حقوقشناس ائتلاف ضد شکنجه میگوید تا زمانی که تاجیکستان پروتکل الاوگی کنوانسیون ضد شکنجه را به تصویب نرساند، برای سازمانهای حقوق بشر محلی نیز اجازه ورود به محبسها فراهم آورده نمیشود. شریفزاده گفت در حالتهای خیلی محدود نمایندگان جامعه شهروندی حق وارد شدن به محبس را دارند.
همراهی امبودسمن ندارند. وقتی درآمدنده و یا اما زندانی را روبرو نمیبینند و فقط امروز میدره خطیر سمسوبت میشه میبروه این را گم میدوند که چه اصوبت چی نتیجه شد.
سازمان های بین المللی بارها تاجیکستان را برای شکنجه تنقید کرده و از مقامات خواستند که شکنجه را از بین ببرد. سال گذشته بیش از 40 نفر از شکنجه شدنی خود یا نزدیکانشان به ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان شکایت کردند. در دادستانی کلی تاجیکستان گفتند سال گذشته در رابطه با شکنجه 4 پرونده جنایی باز کرده 2 پرونده را برای بررسی به دادگاه فرستادند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آنها را یکی از بی‌حقوق‌ترین قشر جامعه در تاجیکستان می‌دانند، هرچند خود مقامات می‌گویند این قشر یعنی لولی‌ها مثل همه بر اساس قانون حقوقی برابر دارند. خود لولی‌های کشور می‌گویند در قانون برابر با همه باشند هم، اما مناسبت با آنها مثل مناسبت با انسان‌های دوم درجه است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. حالا ایده ای از آنها میخواهند برای محافظت از حقوق خود و رسانیدن صدایشان به گوش مقامات یک اتحادیه جمعیتی تاسیس بدهند. آنها در یک مکتوب دست جمعی امضا جمع میکنند و میخواهند به وزارت عدلیه برای تاسیس جمعیت لولی تبوران عریضه دهند. سمندر برکایف نخستین لولی تبور است که در یک حزب سیاسی در تاجیکستان منصب دارد. او 77 سال دارد و معاون رئیس دفتر حزب سوسیال دموکرات در ناحیه های تابع مرکز است. یکی از مؤلفان نامه دست جمعی هم اوست و میگوید یگانه اقلیت ملی در تاجیکستان که سازمان برای حمایت از حقوق خود ندارد لولی ها هستند.
بعد همینقدر که ما هم میخواهیم که همین لولی تبرای خودمان رو در همین رسپوبلیکا یک جمعیت برپا کنیم. برای یک یوردم پردم یک اینا مود مکتب در کار. اینا اومده مکتب میکنن گفتن مکتب نکردن. مکتب لولینی با ما تو حاضرن. خب اینا مکتب ما نگرفتن محکم کردن.
در چند ناحیه تاجیکستان 14000 لولی زندگی میکند و شیوه خاص زندگی دارند. بسیاری از آنها در بدر مردم میگردند، نان و پول و دیگر مواد غذایی میطلبند و همیشه طعنه و ملامت هم میشنوند. سمندر برکایف که یکی از افراد صاحب احترام در میان لولی های تاجیکستان است میگوید قومی آنها سالهای اخیر هم تغییر کرده است و کسی نمیخواهد به چنین شیوه زندگی را ادامه دهد و طعنه و ملامت و ناسزا بشنود. عین زمان به گفته او مشکل این است که برای لولی تباران شرایط درست تحصیل فراهم نمیکنند تا بچه های آنها هم دانش درست بگیرند، جای کار یابند. به قول او نبودن مکتب 11 ساله در محله های لولی نشین و شرکت نکردن آنها در حیات سیاسی یک مشکل اساسی است. لولیان در تاجیکستان عمدتاً در ناحیه های واسه جلالدین بلخی، پنجکند، حصار، شهرینب و وحدت زندگی می کنند. مقامات می گویند تلاش ها برای به تحصیل جلب کردن لولی تباران نتیجه های چشمرس نداد. صیبی بازار و لولی 67 ساله ساکن ناحیه واسه ولایت ختلان مکتب نخوانده است. او روزی 8 اپریل از ناحیه شهری توز تقریبا 200 کیلومتر دورتر از جای زیستش با ما صحبت کرد. او گفت که به شهری توز برای گشت رفته است. گشت واژه است که آنها به جای تلمندگی استفاده می کنند. رسمی که به قول صیبی بازار و از اجدادانش باقی مانده است و آنها با آسانی از این رسم دست کشیدن نمی توانند. سال آینده در تاجیکستان انتخابات پارلمانی است و سمندر برکایف میگوید تلاش خواهند کرد تا حد اقل در مجلس های محلی نماینده داشته باشند تا صدایشان را به بالا رسانند. مشکل اصلی لولیان به گفته مهمورو دادینه فعال حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آن است که اکثری آنها دانشگاه نخواندند. او بیشتر از 10 سال باز با لولیان همکاری میکند. مهمورو دادینه میگوید
حقوق دارن، حق دارن که همچون یک جمعیت مستقل، همچون یک وای تشکیل کردن حقوق دارن، یعنی که آینده در میتونن که
برای صیبی بازار و مسائل سیاسی مهم نیست و میگوید برایش اهمیت ندارد که کی وکیل پارلمان و یا کی پرزیدنت می شود. مهم این است که گشت آنها را محدود نکند و از کسب اولادیشان محروم نشوند. حکومت تاجیکستان برای بی‌اعتنایی به حقوق لولیان بارها تنقید شنیده است، اما وضع این قشر جامعه تغییر زیاد ندید. کار تا جایی رسیده است که بعضی از رسانه‌های خصوصی آشکارا لولیان را تنقید می‌کنند که مردم را با تلبندگیشان بیزار کردند و به شرم و به حیا هستند. باری آخر کمیته محوی تعویض نژادی سازمان ملل ماهی دکبر سال گذشته حکومت تاجیکستان را برای بی‌توجهی به حقوق لولیان تنقید کرد. مقامات تاجیکستان در پاسخ به چنین انتقاد و پیشنهاد به کمیته محوی تعویض شکنجه سازمان ملل گفتند حقوق جوگی‌ها زیر پا نمی‌شود و آنها مثل دیگر قشرهای جامعه حق و حقوق برابر دارند.
در تاجیکستان طرح نوی قانون در بررسی است که طبق آن به ساکنان امکان داده می شود به کودک از نام بابای او نسب سازند. طرح قانون ثبت اسناد حالت شهروندی از جانب وزارت عدلیه به حکومت کشور پیشنهاد شده است. در صورت قبول آن دیگر ساکنانی که می خواهند نام پدران خود را حفظ کنند می توانند بدون مشکل از آن برای فرزندان خود نسب گذارند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. بر اساس قانون فعلی در این کشور کودکان نسب را از پدر یا مادر میراث می گیرند و معمولا نسب آنها بر سوسی نام بابا یا بابا کلونی پدر و چند نسل پیشتر گذاشته می شود. شهزاد محمدیف یک ساکن دوشنبه می گوید هر بار ضمن گرفتن شهادت نامه برای فرزندانش می خواهد نام پدری خود یعنی بابای کودکان را با آنها نسب گذارد، اما در اداره صحش به این درخواست او پاسخی رد می دادند.
سال تا سال رفتن گیرد، اگر هم خیر نام پدری ما فراموش میکنند. این هیچ ناممکن است. چرا پدرای ما نام پدرشون را گرفتند؟ مثلا نام پدری من در فامیلی ما اومد. من اومد میدونم که بابای ما که. من از فرزندی من نمیدونم که باباش کی میشه. اگر که پدرو بر وقت رفتگی باشند.
مسئولان اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند روز نیست که ساکنان برای گذاشتن نام بابا همچون نسب به کودکان با آنها مراجعه نکنند. این موضوع در چند سال اخیر باعث جنجال و نفهمی بین ساکنان و کارمندان اداره های صحش هم شده است. شریف ما قربانزاده رئیس اداره ثبت اسناد حالت شهروندی در ناحیه سینا میگوید با توجه به این مشکل هم مدیران اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی ضمن تهیه لایحه قانون نو پیشنهاد کردند تا برای از نام بابا نسب گرفتن اجازه داده شود.
اکثریت مثلا همین روز مراجعه کرد به من یک نفر، یک چند نفر مراجعه کرد که مثلا همین نام بابای من کیم، کدام بابایم نامش است که همین ریشه رفت است. من همون بابایم، من بابا کلانم هم دیدگی نیستم. من میخوام که نام پدری من در نسب همین کودکم گذاشته شود. بسیار وقت هم جنجال هم می شود.
قانون درباره ثبت اسناد حالت شهروندی سال 2008 قبول و بار آخر سال 2016 تغییر داده شد. درخواست نسب بابایی در حجت های رسمی تا امروز تنها مشکل ساکنان پشت در اداره های صحش نبود. بسیاری از ساکنان در این چند سال اخیر بعد شروع معرکه عوض کردن نام از شکل روسی به تاجیکی و تغییر یافتن ترتیب نام و نسب گذاری مجبور شدند چند مرتبه سند های خود را عوض کنند. بنابر اطلاع رسمی در 3 ماه اخیر در کشور حدود 13000 نفر برای تغییر نام و نسب به اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی مراجعت کردند. اکثریت آنهایی بودند که نام و نسبشان به شکل تاجیکی و دو ترکیبه بود، از ضمن گرفتن شناسنامه با مشکل مواجه شدند. حالا به گفته مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی، اکثریت از اسمهای خانوادگی سه ترکیبه که با پسوندهای تاجیکانه مثل زاده استفاده میکنند، اما آنهایی هم کم نیستند که برعکس برای برگردانیدن پسوند او و یو و ویچ به نسب خود مراجعت مینمایند. ادیبه یوسوپوف یک مسئول اداره صحش ناحیه فردوسی پایتخت میگوید سبب برگشتن هم دریافت شهروند روسی است.
آمدن شهروندان مراجعه کردند که ما با شهروندی حجت می سپوریم. در کنسولگری می گویند که شما نسب ندارید. شما نسب ندارید. مثلا مدینه جورخون. وقتی که وای حجتاشون رو پیشنیاد می کردند، کنسولگری می گفتند که مدینه این نسبت جورخون نامد می گفته.
شهزاد محمدیف که نیز در مهاجرت بوده است می گوید اکثر مهاجرون که نامی دو ترکیبه تاجیکی دارند در بسیار حالت به دشواری ها روبرو می شوند.
سخت گویم که ناراحت هستند برای که ما اگر یک جا داریم برای یک دکومنت کردن و بچورا چند طرف میدوان این طرف اون طرف ترمینال هست که باید مردک چک سپورت که مثل گسپوش نمیگن هم ترمینال قبول نمیکنند وایا برای که نام و فامیلش مقصد زاده است او چیزی ندارد.
حالا دقیق نیست که طرح نوی قانون در باره صحش تا کجا میتواند کار و ترتیب سندگذاری را برای ساکنان آسان کند، اما مسئولین اداره های ثبت اسناد حالت شهروندی میگویند در صورت تصویب این طرح به ساکنان در انتخاب نسب امکانیت های وسیع تر پیش بینی مینماید.
درک از بهه‌های ناحیه کوشانیان در ختلان امروزها گروهی از جوانان سنگپوش جمع می‌کنند، ولی نه برای فروش به کارمندان چینی، بلکه برای امنی نگاه داشتن این جانوران از تأثیر منفی یک طرح عظیم انرژی در منطقه. در این موضوع گزارش من آرزوی کریم را می‌شنوید. مراد شریفوف از دهه عمر قزاق که از آنهاست و بر اساس شرطنامه بر ریاست حفظ محیط زیستی ختلان برای نجات سنگپوشت‌ها از تپه های دهه اولیا جلب شده است. مراد و همراهانش خزنده های بی آزار که در کتاب سرخ شاملند از محل جمع میکنند که قرار است آنجا یک زیرستگاه بزرگ برقی بنیاد شود و خطهای بلند شدت برق گذرد. مراد شریفوف که در دست خلطه پر از سنگ پشت با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
شدت قوای برق میشود، بعد ماشین و مقصد بسیار تکنیک میوید از زیر چرخ میموند، از همون سبب نیست میشود، ما اون را نجات میتیم از مرگ.
در ختلان که نسبت به دیگر گوشه های تاجیکستان گرم است، سنگ پشت ها از زیر خاک بیرون آمد و آنها را در هر تلو تپه و در هر قدم میبینید. مهمتر از همه موسم جفت شدن سنگپوشت ها رسیده است و متخصصان میگویند آنها را باید هرچی زودتر به محل زیستی نو انتقال داد، چون ممکن است زمان جفت شدن و تخم گذاریشان گذرد. نظرالله نظرالایف نماینده شرکت میگوید آنها در برابر انتقال سنگپوشت ها 100 سوسمار و 200 مار زهردار را نیز به جای دیگر کوچ دادند تا آنها را از نابودی امین دارند.
10-12 روز زیاد همین سنگپوشت با جمعواری سنگپوشت ها مشغول است. در یک روز زیاد از 6-7000 سنگپوشت ما از این منطقه ساختمانی.
در حکومت ختلان به ساختمان دو زیرستگاه کسه هزار آغاز کردند، یکیش در ناحیه ورش و دیگری در ناحیه کوشانیان باختری سابق است. رجب‌علی بایکوف مهندس شبکه‌های برق جنوبی برادی آزادی گفت این خط برق از ناحیه 5 می‌گذرد و از طریق افغانستان همسایه تا پاکستان می‌رسد. برای زیرستگاه بزرگ در کوشانیان 43 هکتار زمین جدا شده است. انتقال سنگپوشت‌ها به تپه‌های دیگر 12 روز باز ادامه دارد و به گفته زین‌الدین آدینف نماینده حفظ طبیعت ولایت ختلان تا امروز 28300 سنگپوشت را به جای دیگر کوچانیدند. در ارزیابی طرح کسه هزار آمده است هنگام ساختمان و کشیدن خطهای بلندشدت برق ممکن است عالم طبیعت و حیوانات در این منطقه های تاجیکستان اندک آسیب بینند. سنگپشت‌ها از جمله جانورانند که در محله ساختمان سکونت دارند. نمایندگان سازمان‌های غیرحکومتی حفظ طبیعت در تاجیکستان میگویند انتقال سنگپشت‌ها به دیگر جای کافی نیست و باید مقامات هنگام ساختمان نظارت را سخت کند تا عالم حیوانات ضرر زیاد نبیند. آنها سالهای اول اجرای طرح‌های بزرگ چین در تاجیکستان از جمله بنیاد راه‌ها را یادرس می‌کنند. در آن سالها جوانان تاجیک سنگپشت‌ها را با کارمندان چینی می‌فروختند که استعمال گوشت سنگپشت در بینشان رایج است. سال 2015 مقامات این جانور را به کتاب سرخ شامل کرد تا